آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبحی جمعه 14 ژانویه. ساعت و وقت دوشنبه 8 صبح است. در آغاز خبرهای مهم جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها. امروز رهبران اتحادیه اروپا از ترکمنستان بازدید و مسئله تامین گاز اروپا را با این کشور بررسی میکنند. در برزیلیا شماره قربانیان سیلاب ها به 500 نفر رسید و رئیس مرکز استراتژی تاجیکستان رشوه‌خواری را تهدید به امنیت دولتی تاجیکستان نام برد. تفصیل خبرها. بعد از یک روز امضای توافقات با آذربایجان درباره انتقال گاز این کشور به اروپا، قرار است امروز رهبران اروپا از ترکمنستان بازدید و با رهبران این کشور نیز درباره تامین اروپا با گاز گفتگو کنند. دیروز خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو در این باره اعلامیه امضا کردند. در اعلامیه آمده است این نخستین توافقات خطی آذربایجان درباره تامین اروپا با گاز است. در حالی که موج تظاهرات اعتراضی سراسری تونس را فرا گرفته است، زینه العابدینه بن علی رئیس جمهوری این کشور گفته است که نمیخواهد بعد از ختم مهلت ریاست جمهوریش در سال 2014 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت جوید. وی 23 سال رئیس جمهوری این کشور را بر عهده داشت. رئیس جمهور با پلیس کشورش فرمان داده است که تیراندازی بر ضد تظاهرکنندگان را قطع کنند و قول داده است که نرخ قند و شیر و نان را در کشور پایین میبرد. شماره کشته شدگان در سیلاب و لغزش تپه‌ها در برزیلیا تقریبا به 500 نفر رسیده است. این آفت فاجعه بارترین آفت طبیعی در برزیلیا ارزیابی می شود. روز پنجشنبه مرگ 480 نفر به طور رسمی تایید شد. تا حال جسد 200 نفر را از زیر گیل و لای بیرون کشیدند. جستجو ادامه دارد. کارهای نجات به مشکل روبرو شده است، زیرا راه‌ها و پل‌ها خراب شده اند و حرکت وسایل تکنیکی از راه زمینی در هر جا امکان پذیر نیست. خانم دیلما روسلف رئیس جمهوری نو از محلات آفت بازدید و این آفت را تکان دهنده ارزیابی کرد. سهراب شریپوف رئیس مرکز استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان گفت رویدادهای ماه‌های اخیر وادی رشت نتیجه بی‌مسئولیتی و رشوه‌خواری نهادهای انتظامی تاجیکستان بوده است و گفت این رویدادها برای بالا بردن سطح اداره امور دولتی در تاجیکستان تکان خواهد شد. شریپوف این سخنان را روز پنجشنبه در شهر دوشنبه در یک نشست خبری به روزنامه‌نگاران اظهار داشت. با گفته آقای شریپوف از تصور بیرون است که چی طور نهادهای کشفی تاجیکستان نتوانستند از تجمع افراد مسلح در این وادی آگاهی یابند. وی گفته است سبب چنین ناکامی گسترش رشوه‌خواری بوده است و رشوه‌خواری به امنیت دولتی تاجیکستان تهدید میکند. امریکا بر ضد حدوداً 25 شرکت دیگری ایرانی که در برنامه‌های هسته‌ای این کشور شرکت دارند تحریم‌های نو جاری کرد. وزارت مالیه امریکا گفت که 24 شرکت با شرکت راه و ترابری وابسته به دولت اسلامی رابطه دارند و 2 شرکت دیگر با سازمان صناعت هوانوردی همکاری می‌کنند، سازمانی که وزارت دفاع ایران را سرمایه‌گذاری می‌کند. جمهوری چخ با بوهدان دانیلیشین وزیر پیشین اقتصاد اوکراین پناهندگی سیاسی داد. مارینا ماچیتکووا وکیل مدافع دانیلیشین با رادیوی آزادی گفت روز پنجشنبه وزارت کارهای خارجه چخ درخواست پناهندگی وی را پذیرفته است. شورای مذهبی مسلمانان تاتارستان استعفای گوسمن اسحاقوف مفتی این جمهوری مختار روسیه را پذیرفت. اسحاقوف 53 سال دارد و ماه فوریه سال 2010 باری چهارم مفتی این جمهوری انتخاب شده بود و استعفای خود را روز پنجشنبه در یک کنفرانس در قزان اعلان کرد. کارمندان کمیته امنیت تاجیکستان گفتند در ولایت مختار بدخشان از استخراج غیر قانونی یاقوت در کان برفی در مرغاب پیشگیری شده است. در این باره خبرگزاری از پلیوسی تیلا داده است. بعد از ختم کاری کارگران این کان در سال گذشته 4 دفعه شهروندان تاجیکستان تلاش کردند از این کان یاقوت به دست دارند. ماشین و وسایل دیگر این گروه قاچاقچی مصادره شده است و حالا رسیدگی به این کار ادامه دارد. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان امروز برای شهر دوشنبه هوای سرد را پیشگویی کرده است. حرارت هوا از 4 درجه زیر صفر تا به صفر خواهد رسید. شبانه از 4 درجه تا 8 درجه سرد می شود. بارش برف در نظر داشته شده است. امروز در خوجند نیز برف می بارد. هوا روزانه از 1 درجه گرم تا 2 درجه سرد می شود. شبانه نیز سردی هوا 2 درجه زیر صفر باقی می ماند. در کولاب و قرغان‌تپه نیز حرارت هوا روزانه از 1 درجه گرم تا 2 درجه سرد می شود. بارش برف در نظر داشته شده است. در خاروق روزانه هوا تا 13 درجه سرد می شود و مثل دیگر قسمت های تاجیکستان بارش برف در نظر است. شبانه سردی هوا تا به 19 درجه می رسد. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد به پیوندان غفار میرزایف گفته است که شکایت آنها از حکم دادگاه عالی تاجیکستان را دریافت کرده است. قرار است امروز در پارلمان قزاقستان پیشنهاد درباره رای پرسی برای تمدید مهلت ریاست جمهوری این کشور بررسی شود. و چرا در تاجیکستان می خواهند دوباره سهمیه های راغون را به فروش گذارند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. غفار میرزایف ژنرال و فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری تاجیکستان که تقریباً 5 سال در زندان به سر می‌برد، منتظر بررسی پرونده‌اش در سازمان ملل متحد بوده است. اخیراً کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد با ارسال نامه و پیوندان غفار میرزایف گفته است که شکایت آنها از حکم دادگاه عالی تاجیکستان را دریافت کرده است. این کمیته شکایت افراد علیحده را بررسی می‌کند و به خلاصه می‌آید که تا کجا مقامات دادگاهی تاجیکستان در محاکمه غفار میرزایف عادلانه رفتار و حکم صادر کرده اند. در این باره گزارشی داریم از عبدالقیوم قیومزاد، همکار ما در دوشنبه.
در نامه ای که گروه وکیلان غفار میرزایف، فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری تاجیکستان به عنوان کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد فرستاده‌اند، درستی حکم دادگاه عالی نسبت غفار میرزایف زیر شبهه گذاشته شده است. بزرگ مهر یاروف، یک تن از وکیلان دفاع غفار میرزایف گفت برای اثبات نادرستی حکم دادگاه نسبت حمایت شونده به همه زینه‌های دادگاهی مراجعه کرده پاسخ منفی گرفتند. از این رو برای رسیدگی منصفانه به قضیه غفار میرزایف با مقامات بین المللی رو آورده اند.
هنگامی که در حدود جمهوری تمام زینه های داخل دور حقوقی گذشته شود و اشخاص افرادی که از روی قرارهای سودی قبول شده نارضا باشند، اونو حقوق دارند که به واسطه به کمیته اید حمایت حقوق انسان مراجعه کنند.
وکیل دفاع غفار میرزایف میگوید حکم حبس یک عمری که دادگاه برای غفار میرزایف صادر کرده است با قوانین کشور مغایرت دارد، زیرا زمانی که میرزایف بازداشت شد چنین جزا تطبیق نمیشد و در قانون گذاری کشور این نوع جزا که جزای حکم قتل را عوض کرد بعدان وارد شده است. اما محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان تاجیکستان میگوید قانون برای حالتهایی که کردار و جرمهای شخص را جنایات سنگین اعتراف میکند زمان را به انابت نمیگیرد.
در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یک نقطه است که قانونی که وضع شخص را وزنی میکند قوای زمان گذشته ندارد. سال 2004 ما جزای قتل همچون جزای وزنین از کدکس جنایتی برداشتگی نبودیم. ما فقط اجرایی شده مراتور اعلان کرده بودیم.
این هم در حال است که درخواست تکراری غفار میرزایف جهت اثرگیری تحقیق قضیه او را دادگاه عالی تاجیکستان قانع نکرده است. در پاسخ دادگاه عالی آمده است که دلیل های پیشنهادی غفار میرزایف برای بازبینی قضیه او کافی نیستند. در این میان عایشه میرزایف، خواهر غفار میرزایف، توانسته است بعد تخمیناً یک سال با برادر محبوس خود ملاقات کند. خانم عایشه وضع سلامتی برادرش را خوب ارزیابی کرد، ولی گفت تا کنون شرایط به نفری را که با حبس یک عمری گرفتار شده است برایش مهیا نکردند. از سوی دیگر تنها رادیویی را که توسط آن از اخبار عالم با خبر می شده است از دستش گرفته اند.
رادیو داشت، رادیو شگرفتن، تیفال داشت، تیفال شگرفتن. وزی که شوخی کردم جا که این اپا رادیو ما هم گرفتن، تیفال ما هم گرفتن. یک شوخی کرد که اینا ببین اپا مرا یا بوشلاتی ناو دادن، دیگه ما دا بوشلات نمیاری. گفته که نا بوشلاتی گرمم دادن، شوخی کردم جا.
ضمناً نام غفار مرزای فرماندهی پیشین گارد ریاست جمهوری تاجیکستان اخیراً در نامه‌های افشا شده سفارت آمریکا در تاجیکستان توسط سامانه ویکی‌لیکس نیز ذکر شده بود. در یکی از این نامه‌ها گفته می‌شد که میرزایف در همدستی با روس‌ها قصد انجام تبدلات دولتی علیه پرزیدنت رحمان را داشته است. با این همه حقوق‌شناسان می‌گویند که گمان است قرار و یا توصیه‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی دولت تاجیکستان به اعتبار گرفته شود. ذوالفقار زمانوف، حقوق‌شناس دفتر حقوق بشر در تاجیکستان، گفت که برخی از چنین قضیه‌ها که از سوی این کمیته تحقیق و قرار نیز صادر شده است در تاجیکستان اجرا نشدند. غفار میرزای فرماندهی پیشین گارد ریاست جمهوری را در سال 2006 دادگاه عالی به حبس ابد محکوم کرد. ژنرال میرزایف با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیر مجاز سلاح، نگهداری آن، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزنین گناهکار دانسته شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشیده شدن پرونده غفار میرزایف به کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد. بعد از یک آگهی برنامه امون را ادامه می دهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
قرار است امروز 14 نوامبر هر دو مجلس پارلمان قزاقستان پیشنهاد درباره برگزاری رای پرسی در قزاقستان را بررسی کنند. ابتکار برگزاری چنین رای پرسی همگانی ماه گذشته از جانب یک گروه تشبثکار برخاست و این گروه روز چهارشنبه اعلان کرد که برای برگزاری رای پرسی امضای 5 میلیون نفر انتخاب کنندگان قزاقستان را جمع آوری کرده است. این 5 میلیون نفر بیشتر از نصف اهالی قابل رای قزاقستان را تشکیل می دهند. قزاقستان در مجموع 9 میلیون نفر اهالی رای دهنده دارد. تحلیلگران و مخالفان دولت نظربایف از وی انتقاد می کنند و می گویند وی با چنین بازی های دموکراتی از وعده های خود صرف نظر می کند و نمی خواهد کرسی حاکمیت را از دست دهد. نظربایف بیشتر از 2 دهه کرسی ریاست را اشغال کرده است. روز پنجشنبه کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان اعلان کرد که 194 هزار امضای جمع آورده گروه تشبثکار واقعی نبوده است، ولی 5 میلیون و 16 هزار امضای جمع آورده با واقعیت درست می آید. منتقدان تعجب کرده اند که کمیسیون مرکزی انتخاباتی چطور توانسته است اینقدر امضا را در ظرف 2 روز تفتیش کند، زیرا گروه تشبثکار فهرست امضاها را روز سه‌شنبه 11 ژانویه به این کمیسیون سپرده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی میگوید اگر از برگزاری رای پرسی بیش از نصف اهالی قابل رای جانبداری کنند، در آن صورت این پیشنهاد برای بررسی به پارلمان کشور فرستاده می شود. هفته گذشته نورسلطان نظربایف گفت که وی از برگزاری رای پرسی جانبداری نمی کند، اما هر دو مجلس پارلمان قزاقستان انتظارند که امروز 14 ژانویه این پیشنهاد را به بررسی بگیرند. آنها می توانند در این مورد بر ضد خواست نظربایف رای دهند. در اوایل ماه جاری فرستاده آمریکا برای آستانه پایتخت قزاقستان از عقیده برگزاری چنین رای پرسی اظهار تأسف کرد. فعالان حقوق بشری قزاقستان نیز درخواست کرده اند که دبیر کلیسای سازمان امنیت و همکاری اروپا جایزه عالی دولتی قزاقستان را برگرداند اگر نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور راضی شود که برای تمدید مهلت ریاست جمهوریش در قزاقستان رای پرسی همگانی برگزار گردد. نظربایف ماه گذشته جایزه دولتی دوستی را در جریان ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه با مارک رراه دو بریشنبا اهدا نمود. فعالان حقوق بشر میگویند بریشنبا باید به نورسلطان نظربایف بگوید که وی بر اصول دموکراسی احترام قائل شود و از برگزاری رای پرسی کناره‌جویی کند. مهلت ریاست جمهوری نظربایف در سال 2012 به پایان می رسد و این رای پرسی پیشنهاد شده می تواند این مهلت را برای نظربایف تا سال 2020 تمدید کند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. امانت بانک دلالی بازار خرید و فروش سهمیه های نیروگاه راغون تعیین شده است و میگوید این بازار در روزهای نزدیک فعال خواهد شد و نه تنها امانت بانک بلکه بانک های دیگر نیز در این بازار به عنوان دلال فعالیت خواهند کرد. این در حال است که به گفته کارشناسان بازار دوم خرید و فروش سهام برای فروش سهمیه های باقی مانده نیروگاه راغون چندان اهمیت ندارد، زیرا این بازار تنها حقوق سهمیه دار را تعیین می کند که آن را می تواند به شخص سوم بفروشد. به گفته کارشناسان هدف از تشکیلی چون این بازار نه تنها فروش سهمیه های راغون بلکه به گردش درآوردن پول سهمیه کاغذهای بهادار در جمهوری است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش ذوالفقاری اسماعیلیان همکار ما در دوشنبه.
مقامات تاجیکستان امانت بانک را در تشکیل بازار خرید و فروش سهام و کاغذهای قیمت‌دار موظف نمودند. می‌افزایند که این بازار در همکاری با بیرژه فاندی و کاغذهای بهادار جمهوری، بانک‌ها و شرکت سهامی نیروگاه راغان در روزهای نزدیک شروع به کار خواهد کرد. اسنای صحبت با رادیوی آزادی گلناره حسنوا رئیس امانت بانک در این باره گفت:
دویر با همین مساله یک دو سه مشود که قربو رفتستان با وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان با بیرژه فوندی با خود نیروگاه نوبیروغون و از شرطنامه بسته شدگی بین بیرژه بزرگ قوازوی قیمتناک امانت بانک و دیگر بانک ها همچون بروکر و جمعیت سهامی شده نوبیروغون گفتشونی دو رفتستان شرطنامه علاقه بسته شدگی.
در همین حال سیراج الدین اکراموف معاون رئیس امانت بانک در تقویت سخنان رئیس بانک اهمیت تشکیل شوی این بازار را چنین توضیح داد:
وقتی که جمعیت سهامی از وجود دارند قوازه قیمتناک هستند در بازار ما، لیکن خرید فروشیان در بازار دیم در رای تامین کردن نمی شود، این یعنی که با یک درجه مشکلی با هم جمعیت سهامی می آورد. برای همین کار آغاز شدگی در این سمت بیرژه یمون فوند علاقه موظف شدگی بانک های جمهوری همه به صفت بروکر برآمد میکنند.
با گفته سیراج الدین اکراموف در باره خرید و فروش سهمیه های راغان، شرکت سهامی نیروگاه راغان به عنوان سهامدار توسط رسانه های خبری اعلام خواهد کرد. این در حال است که طول یک سال تنها با مبلغ بیش از 187 میلیون دلار سهمیه های راغان به فروش رفته است و این هم در سه ماه اول سال 2010 بود که دولت به ترغیب و تشویق فروش سهمیه ها مشغول بود و بنا به اطلاع وزارت مالیه در چند ماه اخیر سال گذشته و دو هفته سپری از سال 2011 حتی یک سهمیه راغون به فروش نرفته است و به دلیل دوباره گرم کردن بازار سهمیه دولت در تشکیل بازار خرید و فروش سهمیه و کاغذهای بهادار تلاش دارد. بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی گفت که بازار دوم خرید و فروش سهمیه برای فروش سهمیه های باقی مانده در دست دولت اهمیت زیاده ندارد و افزود:
فونکسی اساسی بازار دویم درجه کاغذ قیمتناک ما تامین کردن فروش دویم باره این کاغذو به شخص سیوم کی قابلیت خریداری دارد. در همین روند ارزیابی خرید و فروش در بازار دویم درجه فقط حقوقی سهمدار عاید فروش و خرید کاغذ پیدا میشود و آن در همین بازار عملی میشود. لیکن برای خود کارخانه راغون خرید و فروش همین کاغذ در بازار دویم درجه این بسیار اهمیتی خدرم بسیار ندارد، چون که از بازار یکمی که فروخته شد مبلغ به دست آورد برای رشد این کار خود.
مادام که تشکیل این بازار به فروش سهمیه های باقی مانده در دست دولت کمک نکند، پس برای تشکیل بازار دوم درجه چی حاجت باقی میماند؟ بهرام شریفوف کارشناس امور بانکی در پاسخ به این سوال گفت:
قانون هایی که تنظیم این بازار دوم درجه را براه میماند علاقه سال 95 قبول کرده شده گیدن. بیرژه فاندی، بیرژه پولی تشکیل کرد، بیرژه اسعاری فعالیت میماند. لیکن با مرور زمان آن قانونیت هایی که عمل میکرد امکانیت نمیدادن که این بازار رشد یابد.
این در حال است که 300 میلیون سومانی پولی جمع شده از فروش سهمیه های راغان در اختیار 5 بانک تجارتی برای گردش واگذاشته شده است و باقی بیش از 500 میلیون دیگر در اختیار وزارت مالیه قرار دارد. به اعتقاد کارشناسان در صورت از معامله بیرون ماندن این پولها قرب خود را از دست می دهند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی های امانت بانک برای دوباره به گردش درآوردن سهمیه های راغان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. 60مین سالگرد محمد زمان صالح نویسنده چیره‌دست تاجیک را در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان برگزار کردند. این نویسنده در آخری دهه قرن گذشته و اول دهه قرن کنونی با سبک ویژه خود وارد ادبیات معاصر تاجیک شد. نوشته های وی بیشتر به موضوعهای تاریخی اختصاص دارد و با عمق فلسفیش از منزلت خاص برخوردار است. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه در یادبود 60مین سالگرد این نویسنده شرکت داشت.
دیوار خراسان اثر نویسنده شناخته تاجیک محمد زمان صالح موضوع اصلی بحث محققان و ادبیاتشناسان در محفل یادبود این ادیب عارف و فیلسوف بود که با مناسبت 60 سالگی او در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان برگزار کرده شد. محفل یادبود را صدارت اتفاق نویسندگان و دوستان و علاقمندان نصر زنده یاد محمد زمان صالح برگزار کردند. در این همایش دایر به ویژگی های رمان دیوار خراسان، سبک آثار و مقام محمد زمان صالح در نصر معاصر تاجیک صحبت و گزارش های تحقیقاتی ارائه کرده شد. محمد زمان صالح از نسل ادیبان نفپرداز تاجیکستان بود که به مثل بهمنیار، سیف رحیمزاد در سالهای 80 با سبک و بیان و نوشت خاص وارد صحنه نصر تاجیک شد و با به نشر رسیدن نخستین مجموعه حکایه های خود تحت عنوان سر به کشمر با پیشنویس استاد محمد جان شکوری همچون نویسنده امید بخش معرفی شد. بیان موجز و کوتاه با آمیزش افکار فلسفی که در جمله ها تجسم می یافت بیشتر محمد زمان صالح را به عنوان یک ادیب نوجوی آشنا نمود. با قبل نویسنده توانای تاجیک اورون کوزاد استعداد فطری محمد زمان صالح در زمینه مطالعات پیوسته به دست آمده است.
سر مطالعه و بسیار به مسئولیت بود. هر سخنی که ادیب میگوید باید که یک هدفی داشته باشد.
پس از دو سال به چاپ رسیدن حکایه نخستین محمد زمان صالح در سال 1987 کتاب عشق اکتیار پیر و یک سال بعد کتاب دیگری او تحت عنوان آهنگ شهر عشق به نشر رسیدند. محقق رشته نصر تاجیک شمس الدین صالح دایر به این اثرهای نویسنده میگوید:
در قصه حکایه های مجموعه های سر و کشمر، شهر عشق، ادبیاتنامه یا سایه های شکسته و رمان دیوار خراسان توجه نویسنده به موضوع های مهم گذشته حاضره زندگی مردم، معنویات و اخلاق و آرمان های انسانی جلب گردید.
پس از چاپ این دو کتاب دفعتن در سال 1989 محمد زمان صالح با عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. وی ادیبی بود که موافق با نظام وقت یعنی در دوران شوروی در نوشته های خود التفات نداشت و همیشه در فکر ارزش های ملی بود و با نوشتن اثرها از دریچه و پرده تاریخ به مردم پیام می داد. افج هنر نویسندگی محمد زمان صالح را بستگی می‌دهند به رمان ادبی و تاریخی او دیوار خراسان و این رمان به جایزه بلندترین ادبی به جایزه رودکی پیشنهاد شده بود. فیلسوف شناخته تاجیک کامل بیگزاده در رابطه به هنر نویسندگی محمد زمان صالح که چگونه هنگام نوشت اثر هنری او بازتاب می‌یابد چنین می‌گوید:
کسانی که مطالعه کرده باشند باب‌های آخر این اثر را نه تنها یک تحلیل نویسندگی بلکه یک تحلیل روانشناس، یک تحلیل فیلسوف و یک تحلیل اندیشمند است که واقعا جامعه خود را درک کرده بود، واقعا می دانست که برای این جامعه چه کاری را انجام دادن ضرورت دارد و خودش از پی انجام دادن همان کار و همان رسالتی بود که باید برای این قوم در همین دوره مشخص تاریخی که آخر قرن بیستم و ابتدای قرن 21 است به همین به پاخ است و در همین عمر کوتاه خود توانست بهترین اثر ادبی را ایجاد کند.
محور اساسی و خط سیوژت رمان دیوار خراسان زندگی نامه شاه اسماعیل سامانی را در بر گرفته و خود اثر در خارج از تاجیکستان در انتشارات بلخ ایران به چاپ رسیده است. اما زندگی کوتاه و مرگ نابهنگام دو سال قبل امکان نداد که محمد زمان صالح اثر دیگری بزرگ خود کروش کبیر را به آخر رساند. شاعر شناخته تاجیک میرزا باقی که از دوستان نزدیکترین محمد زمان صالح به شمار می آید می گوید که او بعضی از پاره های کروش کبیر را نوشت و می خواست که اثری کلان دیگری خود را نیز به پایان رساند.
و ارزو داشت که در همین کتاب کروش کبیر یک رمان نویسد که کروش کبیر با تمام بزرگی و عظمت همه کروش کبیر در همین رمان یک قلم داد کنند و بعد این باز یک رمان دیگر از نظر وی ملکوشان نام داشت و پاره های وی هم در همین روزنامه آموزگار ما چاپ کرده بودیم. از همین اثرها معلوم میشد که در حقیقت بی مبالغه اگر اون وفا میکرد و محمد زمان صالح اگر این دو اثر بزرگ کروش کبیر و ملکوشان نوشته میکرد بی مبالغه در ادبیات تاجیک یک نوآوری میکرد.
به قبل دوستان و پیوندان و ادیبان تاجیک اصلا جنگ داخلی کشور به جریان زندگی ادیب عارف و فیلسوف تأثیری منفی رسانید که بعدا در بین مردم محمد زمان صالح کم ظاهر میشد و یک زندگی گوشه‌نشینی عارفانه را اختیار کرد. در همین میان دچار یک بیماری شد و از آن رنج می برد که در سال 2009 بر اثر این بیماری از عالم درگذشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
یاد از محمد زمان صالح نویسنده چیره دستی تاجیک به سبب 60مین سالگردش. شنوندگان گرامی با این گزارش نشر سومی مجله خبری ما پایان می‌یابد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه صدای هموطن و جهانی ورزش پخش می‌شود. با ما باشید.
پندارو
رادیوی آزاد.